تمام تلاش برای عبور از مرز این کشور با فنلاند صادر کرده است. بنابراین گزارش، این سه تبعه ایران در ماه جاری میلادی از روسیه درخواست ویزا کرده بودند تا با عبور از مرز فنلاند به سوئد بروند. اینترفاکس به نقل از یک مقام امنیتی محلی گفته که این سه تن که ویزا برای ورود به اروپا نداشتند، در تلاش برای عبور غیرقانونی از مرز روسیه بودند و در روز 16 آوریل یعنی 28 فروردین ماه بازداشت شدند. این سه ایرانی که به هویت آنها اشاره نشده، همچنین به پرداخت جریمه معادل $120 آمریکا محکوم شدند و همکنون در یک بازداشتگاه ویژه خارجی ها منتظر اجرای حکم و اخراج از روسیه هستند. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com پیگیری بکنید. با عضویت در صفحه فیسبوک ما هم میتونید خبرها رو در اونجا دنبال بکنید. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
من چرا اصلا از بندر لنگم؟
کلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
پنج دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. من نیوشا بغلاتی هستم در یک عصر تعطیل دیگه، در یک روز جمعه دیگه، میزبان شما تا 55 دقیقه ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با استودیو ساعت 6. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شماره تلفن مستقیم ما از همین حالا باز هست به روی شما: 00420221122454.
بفرمایید استانداریاتون.
قضیه ای پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود.
سوال آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عرفشی، کاش با طرف مقابلتون اینجا
هر چیزی داشتید. آقای
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پرده آخر با رقابت بر سر 68 کرسی باقی مانده در بهارستان تهران و دو برابر این تعداد مدعی در نقاط مختلف ایران از صبح جمعه کلید خورد. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شده که اختلاف بین اصلاح طلبان و حامیان دولت با محافظه‌کاران با صدای بلند به گوش میرسه. اختلاف حتی درباره حوزه هایی که قاعدتاً حالا دیگه نباید چندان بحث برانگیز باشه، جایی که صحبت از عدد و رقم و آماره در حوزه‌ای مثل نتیجه دور اول و برد و باخت جناها. در حالی که اصلاح طلب ها میگن پیروز این میدان بودند، غلامعلی حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان پیروزی قاطع اونها رو در مرحله اول رد کرده و گفته مدعیان پیروزی در انتخابات مجلس دهم همان فتنه‌گران 88 هستند. این در حالیه که به گفته حسین مرعشی عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان، از بین 218 نامزدی که در مرحله اول به مجلس راه پیدا کردند، 57% از ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت هستند و بقیه کرسی ها هم بین اصولگرایان و نامزدهای مستقل تقسیم شده. امروز همزمان با برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی همراه شما این با چند پرسش: پیروز این میدان از نظر شما که بوده، این اصلاح طلب ها چقدر اصلاح طلب هستند؟ نتیجه این انتخابات میتونه چه تأثیری بر فضای سیاسی ایران و عملکرد دولت حسن روحانی داشته باشه؟ و یک سوال کلیدی: اصولا نهاد مجلس در ایران از چه اهمیتی برخورداره؟ 00420221122454 از همین حالا باز این شماره بروی شما. شما و تحلیل ها و نظرهاتون شرکت کنید در بحث امروز ما و به مخاطبان ما بگید که چه فکر میکنید. اینجا تریبون آزاد رادیو فرداست و نظر شما هر اون چه که باشه در اون جای خواهد داشت. نظرتون رو میتونید برای ما همچنین بنویسید. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید زیر پست های مرتبط نظر خودتون رو برای ما بنویسید و به بحثی بپیوندید که همین حالا در بخش کامنت ها شکل گرفته. در تلگرام هم با شناسه @fardagram میتونید پیامتون رو به دست ما برسونید. شماره مستقیم ما، تکرار میکنم، 00420221122454 2454. امروز سه میهمان داریم در برنامه: فرنوش امیرشاهی خبرنگار که تحولات انتخابات را از نزدیک دنبال کرده، و دو تحلیلگر با دو نگاه متفاوت به بحث انتخابات. تغییر رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه با ماست روی خط تلفن، و از نیویورک هم مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر. اجازه بدید از مهمونمون در استودیوی ساعت ششم در پراگ آغاز کنیم. فرنوش، ممنون که به ما پیوستی در استودیوی رادیو فردا.
متشکرم از شما.
موزگیری ها در قبال انتخابات و مرحله دوم تا به حال چطور بوده و از دو جناح عمده چه صداهایی به گوش رسیده؟
اگر رفتار انتخاباتی اصولگرایان و اصلاح طلبان رو در یک ماه اخیر مرور کنیم، میبینیم که آنچه که به لحاظ تبلیغاتی و سیاسی انجام دادن این دو جناح کاملا با هم متفاوت بوده. اصولگرایان در رسانه هاشون بیشتر ترجیح دادن که برسن به موضوع انتقاد از برجام، در تحت فشار دادن دولت، و کمتر به انتخابات پرداختن. حتی یک لیست مشترک هم ارائه ندادن، برعکس دور اول. اصلاح طلبان کاملا برعکس، بسیار فعال بودن، لیست امید رو دوباره در دور دوم هم منتشر کردن، بیانیه دادن، بیانیه هایی که دعوت به مشارکت عمومی میکرد. بسیار پرتعداد چهرهای شاخصشون در تمام 21 حوزه 21 استانی که قرار انتخابات یعنی در حال برگزاری هستش شرکت کردن. در این میان تنها یکی دو روز پیش از انتخابات آقای حداد عادل بودن که در کسوت سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان آمدند و اعلام کردن که پیروز دور اول انتخابات اصولگراها بودن، و حتی اون پیروزی که اصلاح طلبان در تهران به دست آوردن جزئی و ناچیز بوده. این دور هم دوباره پیروزی از آن اونها خواهد بود.
با اینکه اصلاح طلبا در واقع 30 نفر لیستشون وارد
پیروز شده بودن. البته موضعشون بی پاسخ نمون، اصلاح طلبان جواب دادن. از جمله آقای کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران، اعلام کردن که این موضع‌گیری ها تبلیغاتی انتخاباتی، و دقیقاً آقای کرباسچی گفتند که خطاب به آقای حداد عادل گفتن که جوجه رو آخر پاییز میشمارم.
خب الان که داریم صحبت میکنیم ساعت به وقت تهران هست 6:11، یعنی 50:49 دیگه مونده تا حوزه ها بسته بشن، حوزه های رای گیری. چه خبرهایی بوده در طی امروز که مردم رفتن رای دادن؟
تا الان قراره که ساعت 19 به پایان برسه، ولی ممکنه تمدید شه. همونطور که گفتین 136 داوطلب نمایندگی مجلس برای 68 کرسی از 21 استان امروز رقابت کردن. اونطور که مسئولان برگزاری انتخابات، وزیر کشور در جمع خبرنگاران گفتن، تا این لحظه انتخابات مناسب و مساعد برگزار شده. هیچ گزارشی از تخلف، تقلب یا گزارش‌های امنیتی وجود نداشته که بخوان اخلالی ایجاد کنن. نکته جالب اینه که شورای نگهبان در مرحله اول تقریبا تمام حوزه ها رو تایید کرد و تا این لحظه 221 اعتبارنامه صادر کرده وزارت کشور، اما تنها یک نماینده در واقع آرایش تایید نشد که همون یک نفر بسیار سر صدا کرده. امروز هم واکنش های زیادی داشتن و کسی نیست این یک نفر جز خانم مینو خالقی، نماینده منتخب سوم اصفهان، که شورای نگهبان در یک اقدامی آمدن و آرایشون رو باطل کردن. وزارت کشور تا این لحظه موضع‌گیری کرده. آقای روحانی هم موضع‌گیری صریحی داشتن و مخالفت کردن و اصرار دارن بر اینکه اعتبارنامه ایشون رو صادر کنن. بعد ببینیم که در روزهای آینده بالاخره این بحث به کجا میرسه.
فرنوش، خیلی کوتاه اگر امکان داشته باشه برای ما بگی که انتخابات دور دوم تا چه حد اهمیت داره، یعنی تا چه حد نتیجهش میتونه بر ترکیب نهایی مجلس تاثیرگذار باشه.
اهمیتش از این لحاظه که در دور اول اون چه که به دست اومد برای جناح‌های سیاسی یک پیروزی مطلق برای هیچ کدوم از اونها نبوده. اون چه که به دست آوردن نسبی بوده. نه اصولگرایان و نه اصلاح طلبان مطلقاً پیروز نشدن. یکی از دلایلش اینه که تعداد نمایندگانی که مستقل وارد مجلس شدن، رأی رو لازم رو کسب کردن، بسیار پرتعداد بوده. به همین دلیل ترکیب در واقع نتیجه که از این دور به دست بیاد میتونه ترکیب سیاسی مجلس دهم رو مشخص بکنه. و همونطور که آقای عارف گفتن، اصلاح طلبان 40 کرسی احتیاج دارن برای اینکه بتونن که در واقع اکثریت رو به دست دست بیارن، میتونه روی تعیین ریاست مجلس بعدی و به طور کلی ترکیب سیاسی مجلس بسیار موثر باشه.
ممنونم فرنوش امیرشاهی، خبرنگاری که روزها و ماهای اخیر با دقت و وسواس خاصی خبرهای انتخابات رو دنبال کرده. در بخشهای بعدی خبری هم استفاده خواهیم کرد از حضور خانم امیرشاهی در برنامه هامون. اجازه بدید بریم سراغ دیگر میهمانان برنامه. آقای تقی رحمانی، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
به شما سلام میکنم و به مهمانتون و همچنین همه شنوندگان رادیو فردوس در سراسر جهان و ایران.
خواهش میکنم. آقای محمدی، مجید محمدی، از شما هم تشکر میکنم که از نیویورک همراهید با ما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه ساعت ششم.
خب آقای محمدی، اجازه بدید که از شما بپرسم. اول سوال کلی، سوال محوری برنامه امروز این هست که جایگاه نهاد مجلس اساساً، اگر بخوایم از انتخابات امروز کمی فاصله بگیریم، برمیگردیم در مورد انتخابات امروز هم صحبت میکنیم، اگر بخوایم یکم فاصله بگیریم از مسئله‌ای که امروز جمعه در جریان بود و هست، بخوایم به خود مجلس بپردازیم، جایگاه نهاد مجلس رو در سازوکار جمهوری اسلامی ایران شما چقدر با اهمیت میبینید؟
ببینید، در چارچوب قانون اساسی مجلس از قدرت قابل توجهی برخوردار بوده، هم در مسئله قانونگذاری و هم در مسئله نظارت. اما در طی 9 مجلس گذشته قدرت مجلس مرتباً کاهش پیدا کرده. این رو در 3 مرحله میشه توضیح داد. یک در مرحله شکلگیری مجلس هست، 2 در مرحله کار مجلس هست و 3 در مرحله انتقال قدرت از یک مجلس به مجلس دیگه. در مرحله شکلگیری طبعاً نظارت استصوابی کاملاً نیروهای غیر خودی رو، کسانی رو که انتقادی نسبت به مجموعه نظام دارند، اونها رو به طور کلی حذف میکنه و کنار، بخش قابل توجهی از نیروهای سیاسی در این مرحله حذف میشن. نکته دوم هم در مرحله شکلگیری بالاخص در سالهای گذشته بحث تأمین مالی انتخابات هست. با قدرت گرفتن نیروهای نظامی و امنیتی در ساختار قدرت و قدرت اقتصادی فزاینده این نیروها، طبعا اینها دست بسیار بالایی رو پیدا کردن از حیث هزینه کردن در مرحله شکلگیری انتخابات. در مرحله کار مجلس، خب طبعا شورای نگهبان همچنان حضور داره، قوانین رو وتو میکنه، بخشهایی رو کنار میگذاره. همچنین در مرحله نظارت هم مجلس دست خودش رو کاملا بسته در نظارت بر نهادهای انتصابی و هم قدرت کارشناسی مجلس به شدت پایین اومده. از همین جهت هم هست که مجلس امروز به یک نهاد دستاموز و رام در دست بیت رهبری و نهادهای نظامی امنیتی تبدیل شده. مرحله سوم هم اگر به در واقع انتقال قدرت نگاه بکنیم از یک مجلس به یک مجلس دیگر، به دلیل فقدان ساختار حزبی در ایران معمولا انتقال تجربه‌ای صورت نمیگیره. در هر دوره انتخابات بیش از حدود 50% از اعضای مجلس تغییر می کنند و ما شاهد نیستیم که تجربه نظارتی و تجربه قانونگذاری از یک مجلس به درستی به مجلس دیگری.
از اینا چه نتیجه شما می توانید بگید در نهایت، این که تا چه حد می تونه تأثیرگذار باشه بر فضای سیاسی ایران عمل کرده مجلس؟ خیلی کوتاه اگر در یک دو جمله بخواید بگید.
مجلس امروز در محدوده سیاست خارجی و سیاست داخلی چندان ورودی نداره. عمدتاً ورودیش در محدوده‌های اقتصادی، در بحث بودجه و در برخی نظارت‌های بسیار محدود بر نهادهای قوه مجریه هست.
ممنونم از شما. حالا برمیگردیم، در مرحله بعدی صحبت خواهیم کرد در مورد اینکه با توجه به تعریفی که شما ارائه کردید و تعریفی که از آقای رحمانی خواهیم شنید، چه تأثیری خواهد داشت برای دولت حسن روحانی. پیش از اون آقای رحمانی، از شما همین سوال رو می‌پرسم. توضیحات آقای محمدی رو شنیدید، شما نظرتون چی هست در مورد جایگاه مجلس در ایران؟
جایگاه مجلس به لحاظ واقعی، نه به لحاظ حقوقی، در ایران یه جایگاه درجه 3. این درجه 3 بودن شما تو مجلس ششم ما دیدیم. یعنی به عبارتی با وجود شورای نگهبان، مجلس جایگاه قدرتمندی به اون معنا نباید در نظام واقعی ایران نداره. در نظام حقوقی چرا؟ مجلس در همین امور میتواند قانون گذاری کنه، ولی تناسب قوا بعد از مشروطیت در ایران، بعد از انقلاب اسلامی در ایران به شکلی بوده که یک نفر تلاش کرده حرف آخر رو زده، یعنی اول آخر رو زده، یعنی رضا شاه در یک سالی به بعد محمد رضا شاه هم آقای خمینی، آقای خامنه‌ای تلاش کرده ولی نشده. به این خاطر مجلس تا مدت ها در ایران زیر سایه به یه بخشش دولت، چون دولت امکانات زیادی داره و بیشتر بیت رهبری. حالا گاهی مجلس میتواند فضای ایجاد کند که موضوع بحث دوم موقت و اهمیت انتخابات به نظر من.
همین بحث رو بیشتر میخوام بپرسم، اینکه چرا از نظر شما انتخابات مجلس شورای اسلامی اهمیت داره در ایران؟
به نظر من این انتخابات، خود انتخابات مجلس چندان مهم نیست. مهم این است که یک برنامه در سال 1384 کاملا بسته شده بود که به این وسیله اساسا ما وارد دولت اسلامی مورد نظر آقای خامنه‌ای بشیم. در این دولت اسلامی کلا پرونده جمهوریت آرام آرام بسته می شد، مردم کاملا به حاشیه می رفتن. من بر انتخابات مجلس در چارچوب یک برنامه میبینم، برنامه‌ای که بتواند در ایران یک نفر یا یک جناح در حکومت حرف اول آخر نزند. مردم هم به خاطر اینکه این جناح از حاکم نشوند، اینم که میگم بخشی از مردم شهر نشین، نه همه این مردم، تفکیک کنم، اینو با رأی دادن خودشون، این تنها کاری که میتوانند بکنن و عملیست، این بازی رو به هم زدن. نتیجهش انفعالیست که به نظر من ما از مرحله خط نشانهای رهبری در سال 88 به مرحله تردیدهای رهبری در برجام رسیدیم و آرام آرام شاید به تعدیل سیاستهای رهبر برسیم. چون رهبر خیلی قدرتمند است در به طلاب متاسفانه در ساختار قدرت ایران، ولی تلاش کرده است که حرف اول آخره بزنه با دو تا رأی که دوباره داده شد 1392 و 1394 و این امروز که مرحله دوم شد، این خدشه وارد شده. از این لحاظ به نظر من مجلس مهمه.
ممنونم از شما آقای رحمانی. اجازه بدید که بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا، نظر اونها رو بپرسیم تا برگردیم این بحث رو با هر دو میهمان برنامه باز هم پی بگیریم. از سوئد آقای فرشاد رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، خطی که شماره مستقیمش هست 00420221122454. آقای فرشاد عزیز به شما سلام میکنم و از شما میپرسم اهمیت نهاد مجلس در سازوکار سیاسی امروز ایران از نظر شما چقدر است؟
با سلام خدمت مرزایان و مهمانان گرامی رادیو فردا ساعت ششم. میخواستم از من
آقای فرشاد، صدای شما رو نداریم دوستان اتاق فرمان. آقای فرشاد رو به خط داریم، تلفنشون قطع شده. خب تلاش میکنیم که دوباره تماس بگیریم با آقای فرشاد. در این فاصله اجازه بدید که بریم به ایران و همراه بشیم با آقای سهیل. آقای سهیل عزیز به شما سلام میکنم و همین سوال رو از شما میپرسم، جایگاه نهاد مجلس چیه در ایران؟
سلام بوقتی، خسته نباشید. جایگاه مجلس الان به عنوان یکی از بازوهای دقیقا نهاد قدرت که دست یه نفره داره عمل میکنه، یعنی اگه ما دقت کنیم به کارت زردی که دادن و برای اولین بار به عنوان، خب من که 42 سالمه بعد مجلس رو به مدتی شروع کردم دیدن و نگاه کردن، حداقل 10-15 سال اخیر همچین چیزی ما نداشتیم، اما وقتی که این نهاد قدرت داره اعمال فشاراشو از سمت خودش بروز میده و نشون میده به عنوان یکی از سمبولای نمایشش، یعنی این که ببینید اینجا هم داره این کارو میکنه و ما هر جوری بخوایم هست داره بیشتر عمل.
یعنی به نظر شما یعنی به نظر شما مجلس، اگر درست متوجه شده باشم، ابزاریه در دست قدرت بالادست؟
دقیقاً.
پس به نظر شما به نظر شما پس ترکیب مجلسی که طی همین امروز نهایی خواهد شد میتونه چه تأثیری داشته باشه در فضای سیاسی ایران برای عملکرد دولت حسن روحانی؟ از این دیدگاهی که شما صحبت میکنید قاعدتاً نباید هیچ تأثیری داشته باشه.
من خیلی خوشحالم اگه واقعا شکسته بشه این قضیه، چون که خیلی ناراحت کننده بود. مجلس واقعا میگن خونه ملت، یه جورایی به عنوان آخرین پایگاه و یه جوری امید آدم بود. من امیدوارم این مهندسی که میگفتن تو انتخابات این نباشه که حتما دیگه همه جوری قدرت بیفته دستمون، و واقعا امیدوارم که این بتونه تغییر دهنده باشه و نذاره. اگه واقعا نذاره که اونجوری پیش بره میشه خیلی امید داشت. البته سرعت جریانات خیلی کم خواهد بود، ولی باز اینکه به قول معروف آخرین سنگره و این آخرین سنگر حفظ بشه خیلی میتونه عالی باشه.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای فرش، آقای سهیل عزیز که از ایران همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454. برای ما آزاده نوشته که درست است که در ایران مجلس دموکراتیک نیست، اما نمی‌شود وجود مجلس و اهمیتش را نادیده گرفت. میتوان از دید حکومت حاکم نگاه کرد و به اهمیت آن بهتر پی برد. چرا شورای نگهبان اعمال نفوذ می‌کند؟ به دلیل اینکه مجلس مهم است و همه ما تا آنجایی که در وسعمان است باید تلاش کنیم که نمایندگان مردمی به مجلس بفرستیم. از طرف دیگر فرامرز برای ما نوشته در مجلس ایران به تنها چیزی که فکر نمی شود مردم و مشکلات آنهاست و فقط هدفشان بقای نظام و دولت است. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید زیر پست‌های مرتبط در اینستاگرام و فیسبوک، همچنین به شناسه @فردگرام در تلگرام 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. و فرشاد از سوئد که تماسمون قطع شده بود یک بار دیگه روی خط. آقای فرشاد، همون سوالی رو که ازتون پرسیده بودم خواهش میکنم بهش پاسخ بدید، این که از دیدگاه شما جایگاه نهاد مجلس چیه در ایران؟
با سلام مجدد. بعد از این مجلس که صحبتشو میکنیم باید نقش بسیار مهمتر و بهتری داشته باشه با این نقشی که الان در حال حاضر داره، و امیدوارم که مردم با شرکتشون در این مجلس باعث بشن که کمکی بشه از طرف قوه مجلس به دولت روحانی تا بتونه این خواستهایی که مردم دارن به نوعی اجرا
به. به نظر شما آیا میتونه به اون سمت حرکت بکنه اگر که بخواد؟ حالا فرض کنید که اصلاح طلبا یا طرفداران دولت رو کار بیان، آیا میتونن در اون حد اعمال قدرت بکنند که دولت روحانی رو یک پله یا چند پله بخوان جلوتر برن در اون چه که میخواد بهش برسه این دولت؟
من مسلما مطمئنم که در این باره میتونن کمک زیاده بکنن. به حال باید یک خواسته نسبی داشته باشیم، نمیتونیم 100% توقع داشته باشیم که همه خواسته دولت آقای روحانی به اجرا برسه، ولی چون با توجه به این نظارت استثنایی و وجود
بله.
شورای نگهبان اجازه نمیده که هر کاری انجام بشه، و خود آقای علی خامنه‌ای که فصل و خطاب خونده میشن و میتونه هر چیزی رو به تو انجام بده، خب مسلما نمیتونه 100% تمام خواسته ها رو انجام بده، ولی خب بخش زیادی رو میتونه انجام بده و کارهای بزرگی میتونه انجام بده، همونجور که مجلس گذشته مثل مجلس ششم انجام داد تا حد زیادی
نه.
و نهادهای اجتماعی رو قوت بیشتری گرفتن. به هر حال تاثیر بسیار بزرگی داره و همین دلیل هم هست که انقدر تصفیه انجام میشه برای کاندیدهای مردم و نمیذارن هر کسی وارد بشه.
متشکرم از شما آقای فرشاد عزیز که از کشور سوئد همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما در این برنامه. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید، اینکه تا چه حد مجلس در ایران از جایگاه مهمی برخوردار هست و چه تأثیری میتونه داشته باشه ترکیب آتی مجلس بر عملکرد دولت حسن روحانی و اساساً بر فضای سیاسی در ایران. آقای محمدی، بحث به اینجا رسید که آقای رحمانی میگفت تغییر ترکیب مجلس میتونه در ابعادی جلوی این رویکرد رو بگیره که شاید یک نفر حرف اول و آخر رو بزنه. فرشاد هم عقیده بود باش، میگفت 100% نمیشه انتظار داشت که چنین اتفاقی بیفته، اما میتونه کمک بکنه. به نظر شما مجلس در این ابعاد میتونه تاثیرگذار باشه که واقعا نهاد قدرت رو بتونه محدود بکنه؟
من فکر میکنم تجربه مجلس ششم با توجه به اینکه اصلاح طلبها در اون دوره هم قدرت بیشتری داشتند و هم تا حدود زیادی نگرش انتقادی خودشون نسبت به قدرت به پیش می بردن با طرح‌های مختلف، اون تجربه نشون میده که مجلس تا چه حد میتونه قدرت حاکم رو به چالش بکشه. من فکر نمی کنم که مجلس در آینده بتواند چنین کاری رو انجام
بده. هیچ تأثیری نمیتونه داشته باشه. مثلا فرض کنید که این مشکلاتی که برای سر برجام به وجود آوردن، سر و صداهایی که به پا شد، بحثایی که در گرفت، اگر که نمایندگانی بیشتر همسو با جناح دولت بودند، فکر نمی‌کنید که میتونست راه حسن روحانی هموارتر باشه؟
ببینید، نهادهایی که بالا سر مجلس قرار دارن امروز مثل شورای امنیت ملی، اونها معمولا ورودی بیشتری در تصمیم گیری ها دارند، هم در سیاست خارجی و هم در سیاست داخلی. مجلس در واقع در نهایت مهر تایید خودش رو بر برجام زد. در مجموعه فعالیت هایی که برای رسیدن به توافقنامه اتمی انجام شد، مجلس ورودی چندانی نداشت.
ممنونم از شما آقای مربر. بفرم.
ببینید، مجلس نهاد در واقع در چارچوب قانون اساسی از قدرت قابل توجهی برخوردار هست. اما مجموعه نهادهایی که در طی سه دهه گذشته شکل گرفتن، بالاخص در دوره آقای خامنه‌ای، اینها ابزارهای متفاوتی رو دارن برای اینکه مجلس رو کنترل کنن،
محدودش بکنن، یعنی عملکردش رو. ممنونم. اجازه بدید خیلی سریع جواب آقای رحمانی رو بشنویم. آقای رحمانی، به نظر شما چطور هست؟ این تغییر ترکیب واقعا به نظرتون میتونه در اون حدی باشه که جلوی این رو بگیره که یک نفر حرف اول آخر بزنه، با توجه به صحبتی که آقای محمدی کردن؟
ببینید، بله، به کمک مجلس، اون جامعه مدنی جلوی و بخشی از حکومت در تک‌صدایی ضرر میکنه. نمونه همون اعتراض های کروبی، مانو به آقای هاشمی، هر کی برای منافع خودش وارد میشه، ولی این سه تا عنصر کنار هم قرار بگیرن تاثیر میذارن. ما الان تردید در رفتار آقای خامنه‌ای قرار میبینیم. آقای خامنه‌ای یه زمان خط نشان میکشید، هنوز هم اگه تمایل داره این کارو بکنه، ولی این امکان نداره. مجلس میتونه، شما سخن مجلس سه دوره دست تریبونا سخنانی آزاد.
ببخشید، در کدوم بخش شما گفتید که آقای خامنه‌ای خط نشان میکشید و الان دیگه نمیکشه؟
آقای خامنه‌ای همه رو بی بصیرت خان، همه رو رد کرد. خب در سال 88، بعد در سال 92 حاضر شد، خلاصه رأی مردم خوانده شد. دیگه قرار نبود بعد آقای احمدی نژاد دولت اسلامی قرار بود.
خب ولی آقای خامنه‌ای هنوزم اون خط و نشان‌ها رو میکشه. آقای رحمانی، مثلا فرض کنید که در مورد صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی که البته خودش بعداً تکذیب کرد و گفت این خارج از متن اصلی بوده، در مورد موشک وقتی صحبت کرد گفت عصر موشک به پایان رسیده، خب خیلی جواب تندی داد آقای خامنه، اینطور نبود که کنار بنشینه.
ولی بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای، اگه یادتون میاد، اگه آقای منتظری سخنرانی کرد، هزاران نفر دیشکن دلی دفتر آقای منتظری آفیس دادن، ولی این رفتار با آقای هاشمی نشده. یه باید دقت داشته، یکی همین سخنران اخیر آقای خامنه‌ای داره با آمریکا میگه آقا تو داری بد با ما برخورد میکنه. آقای خامنه‌ای نگاهش با آمریکا کاملا مشخص داره. ببینید، تصمیمات خیلی مهمه. آقای خامنه‌ای خط نشان میکشه، ولی مقامات ایرانی با آمریکایی‌ها دیدار میکنن. تو شما همین انفعال جناح راست افراطی توی انتخابات دور دوم ببینید، حتی لیست مشترک داده نشده. میشه گفت اینا به سلام برای ستونشان دارای شکست شده. شکست راست افراطی در تاکتیکاش اون رفتار آقای خامنه‌ای اثر میذاره. این واقعیتیه. و نطقای قبل از دستور جامعه رو به هیجان میاره. جامعه که به هیجان بیاد مسئولانتر برخورد میکنه و این به نفع آقای روحانی است. حتی میشه به یه جهان با آقای روحانی انتقاد کرد تو چرا ناتوان عمل میکنی. پس مجلسی که یه مقدار قوی باشه، البته گفتم مجلس در ایران درجه سومه در واقعیت، تو قانون من کار ندارم، ولی فعلا درجه سومه. ولی عنصر درجه سوم اگه درست بازی بکند، میتواند مانع تک‌صدایی بشه.
خب حالا این ما رو میرسونه به دو تا سوال اصلی دیگه، این که آیا واقعا راست بیا به گفته شما راست افراطی شکست خورده، و دیگر این که تا چه حد افرادی که به عنوان اصلاح طلب وارد مجلس شدن اساسا اصلاح طلب هستن که عزم اصلاح داشته باشن. برمیگردیم در مورد اینها صحبت میکنیم. اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه و از ایران آقای فریبرز رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای فریبرز عزیز. شما به نظرتون مجلس شورای اسلامی از چه جایگاهی و چه میزان اهمیت برخوردار هست در ایران؟
با سلام خدمت شما آقای بغرادت و تشکر از این برنامه خوبتون و همینطور مهمانان عزیزتون رو میکنم. در این رابطه این رو بگم که خب جایگاه مجلس شورای اسلامی، حالا شورای اسلامی نامیده میشه مجلس شورا، این کنم که در قانون اساسی پیش بینی شده و قابل و اجرایی هم باید باشه. در وهله اول نخستین در واقع حرف رو باید مجلس بزنه و مجلس
خب میزنه الان به نظر شما اینطور هست؟ آیا اون چیزی که روی کاغذ نوشته شده اجرا میشه؟
پیش و قوس زیاد داره از همزور شما بعد موقع مجلس این پوشتن کاسفانه در یک حالت انفعال قرار میده. اما خب من این رو میخوام بگم که با توجه به این که این دوتیتار اخیر حتی که جناهایی بودن که این کنگو که شدیدن این کنگیدن خیلی از آزادیهایی را که در کشور بوده، اما با آمدن دولت آقای روحانی و اگر این نماینده های اصلاح طلب بتونن خیلی مدبرانه و با سیاست درست رفتار بکنن، همینطور که خب ما چیکار شد این طبق نهادهای اجتماعی ما نسبت به کودک خیلی آزادتر و راحتتر دارن فعالیت میکنن. عرضم به خدمت شما و اصلاح طلبان در این مجلس اگر بتونن یک انسجام خوبی رو در خودشون ایجاد بکنن، مسلماً دولت آقای روحانی میتونه با این نماینده هایی که همسو با برنامه های دولت آقای روحانی هستن برای بهتر عمل کردن و اجرای کردن اهداف دولت آقای روحانی پیش برد.
پس به نظر شما در واقع این مجلس میتونه اگر که ترکیبش ترکیب به نفع دولت روحانی باشه میتونه تاثیرگذار باشه روی فضای سیاسی به نفع جناح آقای روحانی؟ از شما ممنونم آقای فریبرز عزیز. 00420221122454 اگر میخواهید در مورد مجلس صحبت بکنید و انتخابات امروز، اگر میخواهید در مورد جایگاه مجلس شورای اسلامی صحبت بکنید، این شماره بازه به روی شما. بریم به فرانسه، همراه میشیم با آقای دانیال. سلام میکنم به شما آقای دانیال عزیز و همین در مورد همین مسئله نظر شما رو میپرسم، جایگاه مجلس در ایران کجاست؟
با درود خدمت شما جناب وراتی و همکاران محترمتون، میخواستم عرض کنم در حال حاضر مجلس به خصوص بعد از سرکار اومدن آقای خامنه‌ای مجلس هیچ نقش مثبتی در ایران نداره و تنها کسی که تصمیم گیرنده هستش برای کلیه قوانین و کلیه مواردی که در مجلس تصمیم میشه این آقای خامنه‌ای شخصا تصمیم میگیره. یعنی مجلس قانون رو وضع کنه، آقای خامنه‌ای ببینه به ضرر خودشه و اطرافیانشه، میاد سریع انگی میذاره رو اون قانون رو و نقضش میکنه. پس در حال حاضر مجلس ایران هیچ گونه نقشی نداره. رئیسی هم که برای مجلس انتخاب میشه رئیس دست نشاندهیه که تحت امر خود آقای خامنه‌ایه و ایشون شخصا نمیتونه اصلاح نظری کنه و قانون رو تصویب بکنه از طرف چیز. این نظر
برنامه. ممنونم از شما آقای دانیال عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ساعت ششم شرکت کردید، حضور پیدا کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. کامیار برای ما نوشته من نمیدونم ما مردم واقعا چرا از تاریخمان درس نمیگیریم، مگر مجلس ششم دست اصلاح طلب ها نبود، آن هم تندروترینشان چه گلی توانستند بر سر ملت بزنند. از طرف دیگر برای ما امیر حسین نوشته انتخابات در کشوری معنا پیدا می کند که مردم بتوانند بین تمام گزینه های موجود انتخاب کنند، نه اینکه کشوری که مردم باید بین چند گزینه که حاکمیت انتخاب کرده انتخاب کنند. و محمد برای ما نوشته نمیشه گفت که هیچ تأثیری ندارد اگر مجلس دست اصلاح طلبان بیفتد یا اصولگرایان، ولی این تأثیر خیلی ناچیز است. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید در صفحه اینستاگرام، در یا صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست‌های مرتبط. آدرس ایمیل ما هست shesh@radiofarda.com و به نشانی @fardagram میتونید در تلگرام پیامتون رو به دست ما برسونید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمانان برنامه‌مون. آقای کوهسار روی خط ارتباطی ما هستند از ایران. آقای کوهسار عزیز به شما سلام میکنم و از شما همین سوال رو میپرسم، نقش مجلس، جایگاه اون در سازوکار سیاسی ایران چی هست؟
منم سلام میگم خدمتتون و به همه شنوندگان و کارشناساتون. من فکر میکنم در خلاف اونچه که گفته میشه مجلس کم اثر نخواهد بود در دوره جاری. همین نشانه ها حاکی از اینه که کل حاکمیت میخواد تغییر و تحول ایجاد کنه، حالا فضا رو مقداری باز کنه. حالا دقیقا نمیشه تحلیل کرد که تحت تاثیر چه عواملی، شاید عوامل بین المللی، مسائل منطقه، کل اینها تأثیری گذاشته یا فشاری رو وارد کرده بر حاکمیت، بر همه مسئولین. منظورم فقط نهادهای دولتی، نهادهای حتی اونایی که پشت پرده عمل میکنن به این نتیجه رسیدن که باید یک مقدار تغییر ایجاد شه. مثلا یه دفعه میاد یه جمله روی یه موچک نوشته میشه، اینا رو من فکر میکنم اونا یه تصمیماتی نیست که از خیلی بشه اون رو، شاید مثلا فرضاً در تحلیل های داخلشون این باشه که اینا دانشمندای هسته‌ای ما رو سرب کردن، ما حالا داریم مثلا یه جمله روی موشک طرف یه شعار نوشتیم. چرا این تحلیل ها، یعنی اونا تأثیر رو که رسانه ها میتونن تو این فضا بذارن رو زیاد بهش توجه نمی کنن که این میتونن چطوری تو مسائل، حالا اون بحث جداگانه. من فکر میکنم مجموعه این تحولات به سمتی میره که فضا رو بازتر کنه. من فکر میکنم.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز. اجازه بدید که برنامه رو ادامه بدیم تا چند لحظه دیگه که برگردم و با میهمانان برنامه همراه بشیم. تا پیش از اون یک بار دیگه 0042-02-21-12-24-54
بفرمایید. استانداریات
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود.
سوالای آبکی ما اینه،
مخالف اول
آقای عراقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجا
حتما
سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
آقای محمدی، آقای رحمانی گفتند که راست افراطی شکست خورده به گفته ایشون. از طرف دیگر ما ببینیم که مثلا فرض کنید آقای حداد عادل برمیگرده میگه اصلا اصلاح طلب ها پیروز قاطع نبودند و در واقع ادعای پیروزی اونها رو زیر سوال میبره و میگه در دور دوم انتخابات هم اصولگرایان پیروز خواهند شد. به نظر شما یا جناح راست ایران در این مرحله از انتخابات شکست خورده؟ آیا این به مفهوم خروج دست کم نسبی راست ها از صحنه سیاسی ایرانه؟
من فکر نمی کنم جریان اصولگرا در انتخابات دوره دهم شکست نخورده. علتش هم این هست که یک، عمده نهادهای اصلی قدرت همچنان در دست جریان اصولگرا هست، قوه قضاییه، نهادهای نظامی، نهادهای امنیتی، بخش قابل توجهی از امپراتوری های اقتصادی که تحت نظر بیت و سپاه اداره میشن، اینها عمدتا در دست جناح اصولگرا دارن اداره میشن. اما در انتخابات مجلس هم سخن آقای حداد عادل وجهش این هست که اگر ما اون بخشی رو که خودشو مستقل معرفی کرده اون رو اگر در نظر بگیریم، پیروز دوره اول جریان اصولگرا هست. چون
ولی آخه در همین مورد آقای حسین مرعشی عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان اومده گفته از بین 218 نامزدی که تو مرحله اول رفتن مجلس، 57% از ائتلاف اصلاح طلبان حامیان دولت بودن، بقیه بین اصولگراها و نامزدهای مستقل تقسیم شده، اگر اشتباه نکردم 20-20 خورده‌ای مستقل بوده و بقیه اصولگراها.
من فکر می‌کنم آقای مرعشی بخشی از مستقل‌ها رو در کیسه اصلاح طلبان گذاشتن. آنچنان که تک تک وقتی بررسی بکنیم سوابق کسانی که در دور اول انتخاب شدند، چیزی در حدود بالای 80 نفر، 85 نفر اینها به جریان اصلاح طلب نزدیک بودند، حدود 78 نفر به جریان اصولگرا نزدیک بودند و حدود 58 نفر مستقل بودند. سخن آقای حداد عادل از این جهت قابل توجه هست که ایشون مستقل ها رو در کیسه اصولگرایان میگذاره. وجهش هم این هست که معمولا هنگامی که از بیت رهبری یا از نهادهای نظامی و امنیتی ارادهی، سخنی، نشانهی رو اینها ببینن، معمولا کسانی که خودشون مستقل تصور میکنن اونها در سمت اصولگرایان قرار میگیرن در تصمیم گیری های حیاتی کشور. از همین جهت هم هست که من معتقد نیستم جریان اصولگرا شکست خورده. در دور دوم هم حتی اگر اصلاح طلبان بتوانند 2/3 کرسی ها رو تصاحب کنن، باز اینها نمیتوانند اکثریت قاطع در مجلس آینده داشته باشند.
خب شما یه بخشی از سوال دیگر من رو هم جواب دادیدین که این اصلاح طلب ها تا چه حد اصلاح طلب هستن، ولی باز هم برمیگردیم در مورد این قضیه صحبت میکنیم. اجازه بدید اول پاسخ آقای رحمانی رو بشنویم. آقای رحمانی، در مورد بحثی که الان در جریان چه فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که راست افراطی کاملا شکست خورده؟ آقای محمدی توضیحات دیگری دادن.
من گفتم راست افراطی در انتخابات مجلس شکست خورده و این شکست خورده شده.
ببینید دقت کنید این شکستن به این مفهومه اینا در دوم حتی نستن لیست بدن. اتفاقا این حرف آقای محمدی درسته، تشر و خط نشان آقای خامنه ای نماینده ها رو این ورانور میکنه، ولی با توجه به دو بافتی که درست شده، مقاومتی که آقای روحانی بعد از پیروزی در انتخابات داره رو مسئله حتی مینو خالقی، یک روحی به جامعه پمپاش شده و این نماینده میداند به دور بعدم به رأی مردم نیاز داره. به این خاطر آقای خامنه‌ای به میزانی که تردید ایجاد کنه مانور مجلس بیشتر میشه. ببین ما وارد یک بازی فوتبالی شدیم که دقیقه به دقیقش توش هیجان و صحنه خلق میشه. واقعیت اینه ما یک نهادهای تثبیت شده که مثل اروپا نداریم که این همه چیز متزلزله، ولی این تزلزل از سال 1392 به این طرف که میرفت ایران به طرف یک فاجعه بره که تو که به قول معروف بحث حمله بود، خانم کاندیلیزا رایس هم مطرح کرده ما پازل حمله رو چیده بودیم به ایران، این عقب افتاده. ببینید این برای این جامعه شهرنشینی که میخواد نفس بکشه، البته همه مردم ایران نیستن، غنیمتی است. نشاط این شهرنشینان با یک مجلسی که یه مقدار فعال باشه با چند نماینده شجاع بیشتر خواهد شد. ما چند تا علی مطهری در مجلس لازم داریم، منتها جامعه مدنی هم نباید بخوابه. جامعه مدنی که باید هزینه بده، باید زندان بره، باید دردسر بکشه و برای اینکه ایران بعدش بدتر از این نشه.
آقای رحمانی، خب حالا اون مسئله اینکه تأثیرش چه هست در سیاست خارجی و افق کلی فاز سیاسی نظام یک بحث دیگری است. می‌خواستم شما به نکته اشاره کردید که همین الان به چند نفر نماینده جسور احتیاج داره، کسانی مثل علی مطهری مثلا که اون هم حالا اصلاح طلب هم نیست، به اون شکل محافظه‌کار هم نیست، در بحث‌های فرهنگی و اینا به شدت محافظه‌کار، در بحث‌های سیاسی به اصلاح طلبان کمی نزدیک‌تره. تا چه حد شما فکر میکنید یک افرادی که به مجلس راه پیدا کردند و در صف اصلاح طلبان قرار دارند واقعا اصلاح طلب هستند که بتونن عملکردها رو اصلاح بکنن، بتونن اونجوری که شما توی جواب قبلیتون گفتید مثلا یک جایی که به نظرشون اتفاق اشتباهی افتاده وایسن و تذکر بدن؟ به نظر شما یک همچین شخصیتی بین کاندیداهایی که رفتن لااقل اکثریتشون شما میتونید پیدا بکنید، سراغ دارید؟
ببینید خانم مثل حقیقت جو بعدا خلق شدم. من با فکر میکنم چند تا نماینده شجاع خواهیم داشت با توجه فضا، ولی ما یه گفتمان دیگه ای داریم، گفتمان تخصص. آقا خامنه میگه قاچاق رو کی وارد میکنه؟ نماینده مجلس میتواند پژوهش کند، آمار ارقام بدهد و بعد دیگه کدام نهاد وارد میکنه؟ این دیگه شجاعت نمیخواد.
خب حالا در مورد قاچاق و اینا چرا؟ شاید مثلا چیزی که آقای خامنه ای در موردش همسو باشه چرا، ولی در مورد چیزی که آقای خامنه ای نخواد اتفاقا کسی زیاد تحقیق و تفحص بکنه در اون موارد چطور؟
حالا اینجا فضا وارد میشه، آقای هاشمی وارد میشه یه حرف میزنه، آقای خاتمی وارد میشه یه حرف میزنه، مثل فوتبال میمونه. اگه شما مستقیم حمله میکنی نمیشه سانت میکنی، وقتی نمیشه سانت کنی دو از بغل دریپ میکنی. یعنی ما باز یک بازی شدیم که استراتژیش بهتر شدن فضاست، ولی نتیجه که معلوم نیست، باید مدام تاکتیکا رو عوض کنیم. واقعیت این از سال 1992 به این طرف جناح مقابل واگذار کرده، ولی اینکه خیلی چیزا در اختیارشه، کاملا مشخصه در اختیارشه، تمام کشور در اختیارش بوده، این که اصلا بحثی توش نیست. شما میخوای این بازی رو به هم بزنی به عنوان تنها چاره‌ای که داری
به نظر شما، و این گام اول الان برداشته شده. اجازه بدید که بریم سراغ آقای محمدی و نظرشون رو در مورد افراد و اصلاح طلب بودنشون بشنویم. آقای محمدی، صحبت‌های آقای رحمانی رو شنیدید، شما در مورد افرادی که وارد شدن و میزان اصلاح طلب بودنشون چی فکر می‌کنید؟
ببینید، اگر به دو شعار اصلی جریان اصلاح طلب در انتخابات دور اول نگاه بکنیم، یعنی رونق اقتصادی و آرامش کشور، این دو شعار دقیقا نشون میده که این جریان اصلاح طلب واقعا تا چه حد اصلاح طلب هست. شعار آرامش عمدتا برای این هست که اینها از هر گونه چالش نهادهای امنیتی و نظامی و چالش دستگاه رهبری، سخنان آقای خامنه‌ای پرهیز کنند. یعنی اصولا نمی‌شود این جریان اصلاح طلب رو با جریانی که در دهه 70 در ایران فعال بود از این جهت مقایسه کرد.
آقای محمدی، نمیشه این آرامش رو از سمت دیگه‌اش تعبیر کردین که شاید میخوان ترغیب بکنن جناح رقیب رو که اونها نخوان بازی رو به هم بزنن الان که به هر حال دست بهتری دارن نسبت اصلاح طلبان نسبت به دورهای پیش؟
من فکر نمی کنم این بحث آرامش دقیقا به معنای عدم اعتراض هست. در همین رد، در واقع رد صلاحیت یا ابطال آراء خانم مینو خالقی در اصفهان، جریان اصلی اصلاح طلب هیچ گونه عکس العملی نشون نداد. فقط در اصفهان عکس العمل، شاهد عکس العمل از سوی اصلاح طلبان بودیم.
این آقای روحانی ولی خودش عکس العمل نشون داد نسبت بهش. خود آقای روحانی ولی عکس العمل داشت نسبت بهش آقای محمدی.
ولی مجموعه گروه های اصلاح طلب در برابر این ماجرا کاملا سکوت کردند. در مورد مسائل عمده کشور، دخالت خارجی جمهوری اسلامی در سوریه، مسائلی که با رزق و روزی مردم امروز کاملا ارتباط داره، اینها کاملا سکوت کردن. اون بخش رونق اقتصادیش رو هم میخواستم خدمتتون عرض کنم، در اون محدوده هم اصلاح طلبان هیچ برنامه مشخصی برای اصلاح روندهای جاری در کشور عرضه نکردن. در بحث راندها، در بحث تبعیضها، در بحث فساد، در این محدوده هم ما شاهد هیچ گونه برنامه ای از سوی این مجموعه اصلاح طلبانی که در این دوره به مجلس راه پیدا کردن شاهد برنامه نبودیم.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. باز میگردیم در دقایق باقی مانده از برنامه، باز هم از نظرات شما و آقای رحمانی خواهیم شنید و استفاده خواهیم کرد. اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، مخاطبانمون. آقای امیر از ایران، شماره تلفن ما هست 00420221122454 و آقای امیر با این شماره روی خط هستن. سلام میکنم به شما و نظر شما رو میپرسم در مورد انتخابات مجلس و اهمیت مجلس.
با سلام خدمت شما و مهمانان گرامیتون. اول اگه اجازه هست من یه نکته خدمتون عرض میکنم. ما در طول این مدتی که انقلاب شده، یا یک مقداری قبل از انقلاب اگه بخوایم بگیم، یک جمله رو خدمت میکنم، اینو بگم که ما از چپی ها و این ملی مذهبی ها کشور ما خیلی ضربه خورده. اینا همه چیزو میخوان ماسمالی کنن. الان در این مورد همین انتخابات مجلس، الان آقای رحمانی که از ملی مذهبی ها اصفه کنم، ایشون دارن مثلا مالکشی میکنن، یعنی متحری نماینده شجویه. متحری در باره عقاید اسلامی و قول شما مسائل فرهنگی اصلا یک آدم دوگماتیسم به شدت اسلامگراییه و اصلا از اصول اسلامی به هیچ وجه عقب نشینی نمی کنن. فقط در بعضی از مسائل، اونم که مسائل سیاسی که بیشتر با رهبرم چی هست، هماهنگ
است. خب آقای امیر، بله، حالا این صحبت شما رو شنیدیم. بله. اگر ممکن، چون وقت خیلی زیادی نداریم تا پایان برنامه، بله، صحبتتون رو در مورد انتخابات مجلس هم و نهاد مجلس کوتاه بشنویم.
ما اگه بخوایم در مجلس رو در بعد از انقلاب بخوایم چیگونی، ما فقط دو تا مجلس خوب به نظر من داشتیم، اونم نه زیاد، تا حدودی. یکی مجلس اول بود که از نیروهای انقلابی به اصطلاح درست شده بود و ترکیب خوبی داشت، میتونستن یه حرفایی بزنن، که اونم در مجلس بعدی از بین رفت. یکی هم مجلس ششم بود به نظرم که ازشون، از نماینده‌های شجاعی توشون بود، واقعا که الان اکثرا هم اومدن اون طرف در کشورهای خارجی هستن، اونا فکر کنم تونستن یه تا حدودی نظرات مردم ایران رو بیان کنن. وگرنه دیگه مجلسی که شورای نگهبان اونا رو گلچین کنه، این اصلا اصلاح طلب و اصولگرا و اینا اصلا همشون یکی هست. به نظر من مجلس در جمهوری اسلامی، یعنی تابع قوانین جمهوری اسلامی به تمام معنا، و رهبر، حتی رهبر بگه اونا باید تایید کنن. اما الان میبینیم مجلس دیگه.
متشکرم از شما آقای امیر عزیز. آقای رحمانی، چون به طور مستقیم در مورد شما صحبت کردن، در چند ثانیه اگر پاسخی دارید بشنویم، وگرنه بریم سراغ شنونده بعدی.
ببینید، اون که حالا مثلا ملی مذهبیات جدا، اون چه راه ممکنه هست؟ به نظر من میرسه بزن مطرح واقعیت نسی جریان همین علمان بیشترین هزینه داره نسبت به نیروهای اصلاح طلب و بیرون حکومت ایران میده. اسامیش هم لازم نیست ببرم. تعداد افراد زندانی، تعداد اهل جنفوس، حتی در دوره طلایی اصلاحات آقای رجایی گزینش نشد در دانشگاه عنوان استاد.
حالا از این عبور کنه، ولی به نظر من دوست از این با توجه کنه به این کلیات که مجلس قدرت نداره، شرایط ایران مثلا متنوع، اینا چیز جدیدی نیست، اینا رو ما اول میگیم، منتها ما با دیوار بستر چیزی نمیدونیم باز کنیم. اگر راه حل دیگه ای عملی وجود داره، بسم الله بیان میدان. بحث آقای مطهری اینه که آقای مطهری دیدگاهش با ما هماهنگ نیست. آقای مطهری در نمایندگی یک آدم شجاع و پرحوصله است. حالا از اصلاح طلبان یا دیگران هم بیایند در خواسته هاشان مصر و شجاع باشند. صحنه سیاست هوشیاری، سماجت و پیگیری واقعیت. سیاست هم توازن قواست. در سیاست شما فقط هزنیان ایده ها نیست، ایده ها رو تو دانشگاه تو آکادمی میشه گفت و اشکالی هم نداره. ولی ما در این دوره بحث سیاست عملی میکنیم.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. اجازه بدید آخرین شنونده که وقت میکنیم روی خط بیاریم از ابوظبی باشه. آقای رضا به شما سلام میکنم و نظر شما رو کوتاه خواهش میکنم در انتهای برنامه هستیم، بشنویم در مورد نهاد مجلس و جایگاهش.
سلام عرض میکنم خدمت شما. من دو تا نکته رو خیلی کوتاه میخواستم اشاره کنم. اول اینکه راجب بعد از مجلس ششم فکر میکنم همه به این نتیجه باید رسیده باشن که در زمینه قانون گذاری زیاد به اون صورت نمیشه انتظار خاصی داشت، ولی اهمیتی که مجلس داره اینه که اگر آقای روحانی موفق بشه دوباره به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه، حداقل بار خاطر نباشه در تایید وزرا، در این گونه زمینه ها مشکلی حداقل براش پیش نیارن. و نکته دومی که میخواستم اشاره کنم اونی که این چیزی که آقای تقی رحمانی جامعه مدنی جلهی مینامن، من فکر میکنم دیرتر یا زودتر باید به این نتیجه برسن که این پروسه به قول معروف پروسه طولانی مدته و این افرادی که انتخاب میشن و اصلاح طلبان رو باید به این نتیجه برسن که از اینا نباید انتظار داشته باشن که نقش اپوزیسیون رژیم رو بازی کنن، و اگر ما خواهان تغییر واقعی هستیم این باید به طور تدریجی انجام بشه، چون متاسفانه ما هر از چنگاری میان مردم در یک انتخابات شرکت میکنن، بعد از دو تا سال دوباره به این نتیجه نه خب اینا هم کار خاصی نکردن پس دوباره شرکت نمیکنن، دوباره بر یک چیزی باید باشه که به نظر من مستمر باشه و آروم آروم کمک کنه که به اهداف جامعه مدنی برسه.
ممنونم از شما آقای رضای عزیز که از ابوظبی شرکت کردید در برنامه امروز ساعت 6. آقای محمدی در پایان برنامه هستیم، اگر که امکان داشته باشه براتون خیلی کوتاه در 90 ثانیه برای ما صحبت پایانیتون رو در مورد بحث امروز و جایگاه مجلس، انتخاباتی که همین امروز در جریان هست بزنید و بشنویم.
من معتقد هستم که مجلس با همین وضعیتی هم که امروز در ایران داره میتونه تاثیرگذار باشه در محدوده‌هایی که براش تعریف شده، در بالاخص در محدوده‌های اقتصادی هنوز مجلس میتونه ورودی داشته باشه، در محدوده نظارت بر دولت، بر قوه مجریه مجلس هنوز دارای ظرفیت‌هایی هست، منتها از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نشده. انتخابات هم در ایران مسئله مهمی هست از جهت اینکه نوعی توازن قوا رو میان نیروهای درون کاسته حکومتی برقرار میکنه، اینها میتوانند بدون درگیری، بدون خشونت، حداقل در درون کاسته حکومتی ترکیب آینده حاکمان رو در محدوده قوه قانونگذاری تعیین بکنن. از این جهت من معتقد نیستم که مجلس هیچ اهمیتی نداره یا انتخابات هیچ اهمیتی نداره، اما باید واقع بین بود، باید دید که مجلس واقعا ظرفیتاش تا چه حد است. آقای رحمانی فرمودن که سیاست عالم واقعیات هست، عالم توازن هست، عالم امکانات هست. من اضافه میکنم به سخن ایشون که عالم سیاست عالم نقد سیاست ها هم هست، عالم برابرگذاری ادعاها با داشته ها هست، عالم مقایسه عناوین هست، مثل عناوین اصلاح طلب که امروز گروهی یدک میکشن با آنچه که واقعا اینها میتوانند در عرصه عمل به صحنه بیارند.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز، متشکرم که ما رو همراهی کردید. و آقای رحمانی شما هم وقت دارید در پایان همون 90 ثانیه که صحبت آخرتون رو بشنوید.
ببینید انتخابات مجلس، اگر مجلسی به وجود بیاد که در حقیقت یک فراکسیون لاغل قوی به رهبری آقای عارف داشته باشه، به نظر من یک صدایی بعد از 12 سال در تریبون عمومی مجلس به وجود خواهد آمد که یک مقدار میتواند به آزادی نهادهای صنفی و مسائل اقتصادی رو برگزار کند. این دو شرط داره، این مجلس میتواند هم گاهی آقای روحانی اصلاح بکنه، هم میتواند به اصطلاح بلندگوی مردم مردم باشد و همچنین مقابل راست یا سیاسی نیست. این نیاز به این دارد که همچنان اون پروژه عقب زدن راست و تعدیل سیاست های آقای خامنه ای صورت بگیره تا به مرحله پاسخگویی برسیم که یک مرحله دیگر یا هم پاسخگویی قدرت. این مرحله در حال انجام است، نتیجهش مشخص نیست. 100% به نقد بررسی نیاز دارد، تا نقد بررسی که به سلام معروف باید به شکل کارشناسانه باشه و این کاملا درسته. کسی ممکن نقد بررسی چه روحانی چه وزراش چه حتی مجلسی که میاد نیست. این خاطر شما یه جامعه مدنی ژله‌ای نیاز داری. اگر فقط این مجلس بتواند مشروعیت حقوقی و قانونی نهادهای مدنی در ایرانه که این 10 تا نهاد مدنی قدرتمند داریم که اینا دوباره به صحنه جامعه برگردن، میتوانن یک مقدار فضا رو باز بکنن و انجام بده، این قدم بزرگی. در این حال دیگر هم یک مجلسی به وجود نمیاد که هر روز زیر پای دولت یک نارنجک بیندازد. بسیاری از وزرای ملاحظه کار و محافظه کار آقای روحانی دست به عصاتر کنه، لاغر راه روانتر برای دولت خواهد کرد.
متشکرم از شما آقای رحمانی. تغییر رحمانی فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما بود و آقای مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک. اینجا به ثانیه‌های پایانی برنامه ساعت ششم این هفته نزدیک میشیم، ولی از شما دعوت میکنم که همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمونید. تا حدود یک دقیقه دیگه مجله شامگاهی رادیو فردا آغاز خواهد شد با اجرای همکارم کیوان حسینی. در این فاصله من راه‌های ارتباطی رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم، اگر که وقت نکردیم شما رو روی خط برنامه ساعت ششم بیاریم، میتونید با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره ما هست 00420221122112. اونجا میتونید روی پیامگیر ما صدای خودتون رو ضبط بکنید، در مورد همین انتخابات مجلس صحبت بکنید. این صحبت‌ها، این حرف‌ها در بخش‌های مختلف خبری ما تکرار میشه، از جمله همین مجله شامگاهی که خواهید شنید. میتونید برنامه‌های ما رو و مطالب ما رو البته در radiofarda.com دنبال بکنید. اگر مشکل دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت، یک ایمیل کافیه بفرستید به info@radiofarda.com تا دوستان من از اتاق فرمان میگم proxy@radiofarda.com تا برای شما فیلتر شکن رو ارسال بکنن. من نیوشا بغراتی هستم، از همراهیتون سپاسگزارم و براتون عصر و شب خوشی آرزو میکنم.